صبحانه با خبر امروز. تجمع معلمان در ده ها شهر ایران، کانون صنفی معلمان از ضرب و شتم و بازداشت معلمان خبر داد.
Alle Elemente für einen Abschluss der Verhandlungen liegen auf dem Tisch.
هشدار صدر اعظم آلمان به مقام های جمهوری اسلامی اولاف شولتز، میگوید اگر سریع اقدام نشود خطر ناکامی مذاکرات اتمی وجود دارد. برگزاری رزمایش مشترک روسیه و بلاروس همزمان با افزایش تنش‌ها با اوکراین، اتحادیه اروپا و آمریکا در مورد حمله احتمالی روسیه هشدار دادند. و نمایش قدیمی‌ترین مجسمه چوبی جهان در موزه تاریخ روسیه. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. معلمان ایران روز گذشته در ده‌ها شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. این تجمع با فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان برگزار شد. معلمان معترض خواستار آزادی معلمان زندانی شدند و به وضع معیشتی خود، عدم اجرای طرح رتبه بندی معلمان و عدم همسانسازی بازنشستگی اعتراض کردند. به گفته شاهدان عینی، نیروهای امنیتی به تجمع معلمان در کرج حمله کردند و دست کم 15 تن از معترضان دستگیر شدند. در ماه‌های اخیر معلمان ایران چندین تجمع اعتراضی برگزار کردند، ولی همچنان درخواست‌های آنها بی‌پاسخ مانده است. بعضی از این تجمعات سراسری به خشونت هم کشیده شدند. شهریار سیا می‌گزارش می‌دهد.
درس خوندم، شاگرد اول دانشگاه بودم. تمام بچه‌هایی که هیچ سوادی نداشتن الان سر کارن. من اینجا دارم احتباس حقم رو میکنم. چرا؟ بیا بگو چی کار کنم. برم از این مملکت، برم دوستی کنم، چی کار کنم؟
این همه آن چیزی است که باید مسئولان جمهوری اسلامی از روزهای اعتراض معلمان بشنوند، صدایی که گوش شنوا ندارد. معلمان در ده ها شهر ایران تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها خواستار آزادی معلمانی هستند که در تجمعات روزهای پیش بازداشت شدند.
معلم زندانی.
شروع مراسم تجمع اعتراضی فرهنگیان یزد.
معلمان همچنین شعار می‌دادند که از تهران تا خراسان معلمان در زندان، معلمانی که به دلیل شرایط تورم کم سابقه این روزها وضع معیشتشان غیر قابل تحمل شده است. معترضان خواستار اجرای طرح رتبه بندی معلمان هستند که بر اساس این طرح حقوقهایشان تا 80% حقوق هیئت علمی دانشگاه‌ها افزایش می‌یابد و در ماه‌های گذشته بارها تجمع اعتراضی و تحصن در مدارس برگزار کردند.
چون در درس اول مطالعات یاد گرفتید حق گرفتنی است. شما باید حقتون را بگیرید.
فعلا قانونگذاران و اجرا کنندگان قانون تصمیم نهایی نگرفتند و هنوز طرح رتبه بندی معلمان در چرخه باطل مجلس، شورای نگهبان و دولت میچرخد و منتظر تصمیم گیری دولت مردان است که ظاهرا چندان خدمات معلمان را حیاتی نمیدانند. سخنگوی شورای نگهبان در این مورد میگوید
طبق اصل 75 قانون اساسی، طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که در خصوص لوایح قانونی که به افزایش هزینه‌های عمومی می انجامد در صورتی قابل طرح در مجلسه که قبلا طریق تأمین اون هزینه جدید مشخص شده باشه. خب از اونجایی که ماهیت این مصوبه لایحه هست، باید بگیم خب دولت بار مالی اون رو در حد لایحه خودش قبول کرده، ولی نسبت به اون مواردی که در مجلس به مصوبه دولت و به لایحه دولت اضافه شده، خب این ابهامات در شورای نگهبان مطرح شده بود و خب مواردی در مجلس به این مصوبه اضافه شده. ما نسبت به این بخش فقط ابهام داشتیم که باید اینها دقیقاً روشن بشه. روشن شده
علاوه بر اجرای این طرح، معلمان خواهان همسانسازی بازنشستگیشان هستند و درباره عدم اجرای کامل اصل 30 قانون اساسی اعتراض دارند. اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی میگوید آموزش ابتدایی و متوسطه برای همگان رایگان است. این تجمعات اعتراضی دست کم در کرج با حمله نیروهای امنیتی روبرو شد. دست کم 15 نفر در این سرکوب نیروهای امنیتی بازداشت شدند. یک معلم هم در استان لرستان بازداشت شده. و در این اعتراضا معلمان گفتن اگر 6 خاصه آنها که پذیرش معلمان به عنوان صاحبان صندوق ذخیره فرنگیان و تأمین امنیت شغلی نیروهای غیر رسمی هم شامل می شود تا پایان امسال پذیرفته و اجرا نشود، اعتراضشان را به شکل‌های متفاوت و گسترده تر ادامه می دهند.
رئیسی قالیباف این آخرین پیام است.
جنبش فرهنگیان آماده قیام است.
شهریار سیامی، رادیو فردا.
علی افشاری ما رو همراهی میکنه، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا. آقای افشاری، معلمان در 3 ماه گذشته برای ششمین بار تجمع و اعتراض کردند. این تداوم اعتراضات و اعتصابات و البته گستردگی اون که بیش از 10 شهر رو در بر گرفته چه پیامی داره؟
بله، دیروز در 21 استان کشور و در شهرهای متعددی خب باز معلمان به خیابان‌ها آمدن و اجتماعات اعتراضی رو مهمی رو سازماندهی کردن. این خب در وهله نخست قدرت تشکیلاتی است که معلمان پیدا کردن، یک ظرفیت به هر حال قابل اعتنایی هست. دوباره تونستن خودشون رو در جایگاه قرار بدن که بتونن به راحتی در شهرهای متعدد تجمعات اعتراضی برگزار کنن. این استمرارش خب برای نظام امر ناخوشایندی هست و در اصل دارن نشون میدن که اونها به وعده وعید مسئولان چه در مجلس چه در دولت توجهی نمی کنند و به دنبال صبر و انتظار هم نیستند و با تأخیری کردن تحقق وعده های اونها به خونه ها نمی رند و دارن فشار ایجاد می کنند و پیام مشخصشون به حکومت این هستش که صبر و انتظار اونها نامحدود نیست و هرچه زودتر می خوان که به خواسته هاشون برسن و اگر کماکان ببینن که تأخیر وجود داره یا بی‌اعتنایی وجود داره یا مثل خواسته ها و از همه مهمتر بخشی از همکاران اونها رو بازداشت میکنن، اونها جدیتر به صحنه میان و این اعتراضات گسترده تر میشه در سطح خواسته ها و چه در محدوده عمل و کنش. و یک پاسخ خاصی هم به حکومت هست با توجه به اینکه بخشنامه‌های انجام داده شده بود، محدودیت‌ها و مزاحمت‌هایی را حراست‌ها و نهادهای اطلاعاتی ایجاد کردند. این تجمعات دیروز نشون داد که معلم‌ها و هر عمدتاً کسانی که در این اعتراضات حضور دارند، اعتنایی به اون برخوردهای امنیتی هم ندارند.
آقای افشاری، با همین برخوردهای امنیتی ادامه بدیم و این بازداشت‌ها که شما بهش اشاره کردین، تجمع اعتراضی فرهنگیان صنفی ساریشه اقتصادی داره ولی ماموران به معلمان حمله کردن، چند تن رو بازداشت کردن همونطور که شما به درستی بهش اشاره کردین، چرا جمهوری اسلامی حتی با این اعتراضات کاملا مسالمت‌آمیز برخورد قهری داره؟
بله، خب توجه بکنیم که این اعتراض خواسته‌ها صنفی معیشتی هست، اما چون این خواسته ها خواسته های خیلی قدیمی هست، شاید هم زاد هم به لحاظ زمانی همزاد خود نظام جمهوری اسلامی هست و پاسخگویی و تحقق اونها هم کار ساده ای نیست، بنابراین تبدیل شده به یک مشکل بزرگ و عملا به سیاست هم کشیده شده و بخش از خواسته های معلمان هم فقط صنفی معیشتی نیست، این که بخوان نهاد مستقل خودشون رو داشته باشن برای نمایندگی، همچنین بخوان به اصل 30 قانون اساسی یعنی بر تحصیل رایگان و مخالفت با تجاری سازی آموزش تاکید بکنن، اینها جایز که اونها رو مقابل این نظام قرار داده. بنابراین این یک وجه هست. وجه دیگر اینه که جمهوری اسلامی پذیرای اعتراضات نیست، یعنی انتظار داره که مردم اقشار مختلف همین نهادها و سازوکارهای قانونی خود نظام را بهش اعتماد بکنن و در اون چارچوب عمل بکنن و آخر سر هم راضی باشن، ولی اونها یک مثلا امتیازات محدودی به اونها بدن یا اصلا امتیازی هم ندن، اونها قبول بکنن و بپذیرن که نظام تصمیمات درست میگیره. خب وقتی یه چنین چیزی نباشه و کسانی بخوان با خلق فشار اجتماعی خواسته خودشون رو تحمیل بکنن، این با خصلت استبدادی نظام ناهمخوانی داره و از زاویه امنیتی هم اونا رو نگران میکنه که یک قدرت اجتماعی مستقل خارج از نفوذ اونها شکل گرفته و ناگزیر اونها به سمت برخورد میرن. منتها مهار دستگاه امنیتی یک هوشمندی انجام داده که داره این برخوردش رو مرحله‌ای و تدریجی انجام میده و یک حالا انعطاف و نرمش ظاهری رو تا حدی نشون داده.
علی افشاری همراه ما بود، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا. مقام‌های غربی می‌گویند که ایران و آمریکا به توافق برای احیای برجام نزدیکند، اما موفقیت این امر بستگی به تصمیم‌گیری‌های سیاسی دارد. صدر اعظم آلمان روز گذشته به شرکت کنندگان در کنفرانس سالانه امنیت مونیخ گفت مذاکره‌های هسته‌ای گرچه پیشرفت زیادی داشت، اما تهران باید تصمیم خود را بگیرد، چرا که همه عناصر برای نتیجه‌گیری روی میز مذاکره قرار دارد. در حالی که تهران با طرف‌های مذاکره در وین در حال چانه‌زنی بر سر پیشنویس توافق احتمالی است، شماری از سازمان‌های حقوق بشری از اینکه در جریان این مذاکره‌ها تحریم‌های حقوق بشری ایران لغو شود، ابراز نگرانی کردند. جزئیات بیشتر در گزارشی از نازآفرین میرزا خیلی.
آلمان میگوید که اکنون زمان رویارویی با حقیقت است. اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، دیروز گفت اینکه برجام قابل نجات است یا نه دیگر به انتخاب آیت الله خامنه ای بستگی دارد.
ما اکنون فرصت این را داریم تا به توافقی برسیم که امکان لغو تحریم ها را فراهم کند و در این حال اگر خیلی سریع موفق به انجام آن نشویم، خطر شکست مذاکره ها را تهدید می کند. رهبری ایران حالا یک انتخاب دارد. اکنون لحظه رویارویی با حقیقت است.
ایران، بریتانیا، آلمان، فرانسه، روسیه و چین و آمریکا به طور غیر مستقیم ماهاست که بر سر احیای برجام در وین در حال مذاکره هستند. در روزهای اخیر دیپلمات‌ها در وین میگویند که مذاکره ها پیشرفت داشته و اگر اراده سیاسی وجود داشته باشد، به زودی تهران و واشنگتن توافق خواهند کرد. آنچه که مقام‌های وزارت خارجه ایران بارها ادعا کردند که آمریکا باید تصمیم سیاسی خود را بگیرد. اما دیروز رهبر آلمان در کنفرانس امنیت مونیخ تلویحاً آیت الله خامنه ای را مسئول تأخیر تهران در پاسخ به پیشنویس توافقی دانست که حدود یک هفته است اتحادیه اروپا آماده کرده.
آنچه که امروز در وین هست گفتگو در مورد موضوعات بسیار کلیدی و حساس باقی مونده است.
سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، جزئیات منتشر شده توسط خبرگزاری رویترز از این پیشنویس را شایع سازی خوانده. اما بر اساس این گزارش لغو تحریم‌های واشنگتن علیه تهران در اولویت نخواهد بود، آنچه که مغایر با خواسته است که آیت الله خامنه‌ای از آن سخن گفته بود و حالا حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران هر روز آن را تکرار می‌کند، رفع تحریم‌ها پیش از بازگشت ایران به تعهدات برجامی خود. اما بر اساس این پیشنویس منتشر شده توسط رویترز، ایران باید ابتدا زندانیان دو تابعیتی را آزاد کند و همچنین میزان غنی‌سازی خود را کاهش دهد. رفع تحریم‌های نفتی در مرحله بعد قرار گرفته. رابرت مالی، مذاکره کننده ارشد آمریکا، پیشتر تاکید کرده بود که آزادی این زندانیان که قرار است با ایرانیان زندانی در اروپا و آمریکا مبادله شوند، اولویت دارد. با این حال کارشناسان میگویند که عمل به خواست ایران برای لغو تحریم‌های این کشور به این سادگی نیست. شماری از این تحریم‌ها علیه مقام‌های بلندپایه ایران به اتهام نقض حقوق بشر است. فهرستی که نام ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران در آن قرار دارد. در میان اختلافات در وین بر سر پیشنویس توافق، 9 سازمان مدنی فعال در حوزه حقوق بشر در بیانیه‌ای درخواست کردند که تحریم‌های مرتبط با این حوزه مسئولان جمهوری اسلامی و در رأس آنها ابراهیم رئیسی لغو نشود. در این بیانیه با اشاره به گفتگوهای احیای برجام و لغو تحریم‌ها، کشتن شهروندان معترض، بازداشت غیرقانونی، حبس، شکنجه و اعدام معترضان، مخالفان و فعالان مدنی را بخشی از موارد نقض صریح حقوق بشر در ایران دانستند. آنچه که ابراهیم رئیسی را یکی از چهره‌های اصلی این اقدام‌ها و حتی در مواردی ارتکاب جنایت علیه بشریت توصیف کردند. از کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 گرفته تا افزایش مجازات اعدام پس از روی کار آمدن دولت تازه در ایران، مواردی است که نام ابراهیم رئیسی در آنها به چشم می‌خورد. درخواست ایران برای رفع تحریم اشخاص از آغاز مذاکره های وین در دولت حسن روحانی تا کنون همچنان یکی از موارد اختلاف تهران با سه عضو اروپایی برجام و آمریکاست. حالا طرف های اروپایی مذاکره و واشنگتن میگویند که به دلیل توسعه سریع برنامه هسته‌ای تهران، اگر برجام تا یک یا دو هفته دیگر احیا نشود، دیگر این توافق قادر به مهار برنامه هسته‌ای تهران نخواهد بود. مقام های ایرانی به تازگی گفتند که نمیخواهند از برنامه هسته‌ای غیر نظامی خود دست بکشند. آنچه که آیت الله خامنه ای روز پنجشنبه آن را اجتناب ناپذیر دانست.
مسئله همین مسئله انرژی هسته‌ای که دنیا روز به روز داره به انرژی هسته‌ای وابسته تر می شود. ما هم دیر یا زود نیاز مبرم پیدا می کنیم به انرژی هسته‌ای صلح آمیز.
حالا پیشنویس توافق در وین آماده روی میز قرار دارد و اگر رهبر جمهوری اسلامی بخواهد، روند رفع تحریم‌های مرتبط با برجام که مردم ایران را به شدت تحت فشار اقتصادی قرار داده می‌تواند به زودی آغاز شود. ناز آفرین، میرزا خلیلی، رادیو فردا.
دادگاهی در هند یک کشتی متعلق به شرکت آدمیرال با مالکیت فرزندان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران را به دلیل نقص مدارک در بندری در این کشور توقیف کردند. موضع‌گیری های انتقادآمیز علی شمخانی درباره مذاکرات احیای برجام، فعالیت اقتصادی خانواده او را در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌های ایرانی دوباره زیر سوال برده. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
همواره نقطه اصلی نگاه من به خودم و دیگران این بوده که آقا ما فرشته نیستیم.
دوباره فعالیت اقتصادی خانواده علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، به خصوص فرزندان و دامادش، زیر ذره بین رفته. خبرگزاری ایلنا اخیراً خبر از توقیف کشتی کابل متعلق به شرکت آدمیرال در یکی از بنادر کشور هند داد. شرکتی که متعلق به حسین و حسن شمخانی، فرزندان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران است. داده‌های شرکت ردیابی کشتی‌ها و اطلاعات دریانوردی مرین ترافیک حضور کشتی کابل در بندر دولتی کاندلای هند را تایید می‌کند. داده‌های مرین ترافیک همچنین نشان می‌دهد که این کشتی ایرانی با پرچم جمهوری لیبریا از کشورهای آفریقای غربی در حال تردد بوده است. خبرگزاری ایلنا نوشته که دادگاهی در هند به دلیل تناقض در مدارک ارائه شده این کشتی حکم توقیفش و کالاهایش را صادر کرده. حالا این خبر دوباره بحث کسب ثروت از ادامه تحریم ها توسط خانواده آقای شمخانی را در شبکه‌های اجتماعی داغ کرده، به خصوص که انتشار این خبر همزمان شده با موضع‌گیری های آقای شمخانی علیه مذاکرات پیرامون احیای برجام. پیام های توییتری او که در آنها از توافق برجام انتقاد می کند.
آمریکا و اروپا در آزمون اجرای تعهداتشان در برجام مردود شدند. اکنون برجام برای ایران در حوزه اقتصادی و رفع تحریم‌ها به پوسته‌ای خالی تبدیل شده است. با آمریکای بدعهد و اروپای بیعمل هیچ گونه مذاکره فرابرجامی صورت نخواهد گرفت.
برخی از کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی دلیل انتقاد آقای شمخانی از احیای برجام را منافع مالی خانواده او در دور زدن تحریم‌ها می‌دانند. یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار، هفته گذشته در پیامی توییتری خطاب با آقای شمخانی نوشت:
برجام هر چقدر برای مردم در حوزه‌های اقتصادی به پوسته خالی تبدیل شده باشد، برای حسین شمخانی، آقازاده شما و شبکه کشتیرانیش، برای فروش نفت ایران خوب ساخته. شما فعلا تعداد نفت کشای پسرت و میزان رشد آنها همزمان با آغاز تحریم‌های کمرشکن را به مردم توضیح دهید. بقیه مباحث پیشکش.
این اولین بار نیست که فعالیت اقتصادی خانواده آقای شمخانی زیر سوال می رود.
فردی که الان جلوی دوربین ماست، حسن میر محمد علی، داماد آقای شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملیه. فردی.
در سالهای گذشته درباره ساخت و سازهای غیرقانونی داماد آقای شمخانی از سوی برخی خبرنگاران مطالبی منتشر شده. یاشار سلطانی خبرنگار منتقد دیماه سال 97 خبر داد که داماد دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیل و کلنگ به همراه کارگران ساختمانی به منزل خبرنگاری که درباره ویلاهای خانواده آقای شمخانی افشاگری کرده بود حمله کرده است. مهران کریمی، رادیو فردا.
باید بری اول شهرداری مراجعه کنی، از تو نقشه بگیری، نقشه.
بنابر اعلام دیوان محاسبات ایران، صاحبان واحدهای مسکونی گران قیمت و خالی در 10 ماهه نخست سال 1400 هیچ مالیاتی پرداخت نکردند. این در حالی است که کارشناسان مسکن بارها اعلام کردند که بانک‌ها و شبه دولتی‌ها مالکان عمده خانه‌های خالی در ایران هستند. احمد علوی ما را همراهی می‌کنه، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه موقع سوئد. آقای علوی، دیوان محاسبات کشور دلیل اصلی پرداخت نشده این مالیات‌ها رو عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی می‌دونه. آیا این دلیل واقعا قانع کننده است؟
به هیچ وجه قانع کننده نیست، به این دلیل که تصور بکنیم در چارچوب ساختار اقتصاد ولایی و بودجه رانتی هر تحلیلی از ساختار بودجه یا فرضاً از تغییراتی که میشه میبایست بر اساس به اصطلاح منافع گروه هایی که در قدرت ذی‌سهم هستند باشه. در این مورد هم اگر نگاهی بیندازیم به بودجه امسال یا سال آینده خواهیم دید که این بودجه‌های رانتیس، هزینه هاش رانتیس، یعنی رانت میدن به گروه هاش و به اصطلاح باندهای زینفوذ قدرت، ثروت و البته باندهای مذهبی، بنابراین درآمد هاش هم بر اساس همین رانت تنظیم میشه. در این مورد خاص باید گفت که این املاک یا این مستغلات یا به اصطلاح مسکن البته مال بانک‌های دولتی که به هر حال یا شبه دولتی که سهامدارای اصلیش خود حاکمان هستن، کسانی که در قدرت نقش دارن، و البته باید توجه داشت که این مالیات بندی یا اخذ مالیات در چارچوب این اقتصادی که توصیف شد، یعنی اقتصاد ولایی و بودجه رانتی، نه بر اساس سیاست‌های بلند مدت و بر اساس منافع ملی و اون متغیرهای کلان، بلکه بر اساس منافع همین باندهایی که ذکر اونها رفت تنظیم شد. بنابراین اینجا اگر مالیاتی اخذ نشده باید دید که مصلحت و منافع همین باندهای قدرت که در یک شب که هرمی به هر حال ساختار وجود داره اونجا مرتب شدن و بر اساس همونه که این مالیات ها گرفته نشده.
آقای علوی، در لایحه بودجه که قراره مورد بررسی قرار بگیره در مجلس، انتظار ویژه‌ای برای درآمدهای مالیاتی باز شده. این انتظارات تا چه اندازه واقع گرایانه است؟
خب اگر این ساختار ولایی و رانتی اقتصاد ایران رو بهش توجه بیاندازیم، ببینیم در 40 سال آینده تلاش‌های زیادی شده برای اینکه سهم مالیات‌ها در بودجه بالا بره، ولی ناموفق بوده. و البته در بودجه سال گذشته و بودجه سال آینده هم همینه، یعنی نگاهی بیاندازیم به گزارش کمیسیون‌های تفریغ مجلس، اونجا می‌بینیم همیشه یه تفاوتی بوده، به این معنی که این بودجه‌ها بر اساس همون منافع و البته بلند پروازانه نوشته میشه، بنابراین زمینه این که تحقق پیدا بکنه بسیار اندکه و اون به اصطلاح تفاوت‌هاش هم به شکل تاریخی در این 40 سال البته ثبت شده، وجود داره، دلایلش هم روشنه که از اون جهت که حاکمیت ولایی علاقه داره که درآمدهای بیشتری رو کسب کنه، منتها اقتصاد ایران این ظرفیت رو نداره در شرایط فعلی، بخصوص در شرایط رکود و همراه با تورم که به هر حال ما میدونیم که بسیاری از صنایع و بنگاه آسیب دیدن. حالا گیرم که فرضاً اینطور موردی هم بهش اتفاق بیفته، اون موقع پیامدهای منفی خواهد داشت بر اقتصاد ایران.
اشاره کردین آقای علوی که گیرم این اتفاق بیفته، یعنی در حقیقت این میزان مالیاتی که دولت بهش یعنی میخواد رو وصول کنه، آیا این منبع میتونه تنگنای مالی دولت رو برطرف کنه یا احیانا تأثیری بر بازار مسکن داشته باشه با توجه به اون تورم و رکودی که شما بهش اشاره کردید؟
خب در شرایط رکود اساسا دولت ها توصیه نمی کنند که به هر حال مالیات ها افزایش پیدا بکنه. چرا؟ این باعث در واقع گسترش رکود میشه. می باعث واحد های اقتصادی منابعی رو داشته باشن بتونن سرمایه گذاری بکنن که از رکود بیان بیرون. اما حتی اگر این امکان وجود داشته باشه که این مالیات ها اخذ میشه، اون موقع تأثیرش بسیار منفی خواهد بود بر واحد های صنعتی و بنگاه ها و اونها رو در واقع در رکود بیشتر فرو میبره. منتها حالا گیرم این پول ها فراهم شد، وصول شد، چه اتفاقی میفته؟ با توجه به این کسر بودجه گسترده حاکمیت، این پول ها البته بسیار ناچیزه و اون رانت هزینه هایی که وجود داره و دائما اضافه میشه به قدریه که چنین منابعی اصلا تکافوشو نمیکنه. بنابراین انتظار باید داشت که سال آینده با کسر بودجه همراه باشه بودجه، کما اینکه خودشون هم این رو اقرار کردن.
احمد علوی همراه ما بود، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه مقیم سوئد. اما روسیه و بلاروس رزمایش مشترک برگزار کردند. در این رزمایش موشک‌های بالستیک مافقسود شلیک شده. کامالا هریس معاون رئیس جمهوری آمریکا در نشست امنیتی مونیخ روسیه را تهدید کرد که اگر به اوکراین حمله کند با پیامدهای اقتصادی بی سابقه روبرو خواهد شد. با افزایش تنش‌ها شماری از کشورهای غربی از شهروندانشان خواستند تا فوراً اوکراین را ترک کنند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
وسایل ضروریشان را برداشتند و سوار بر اتوبوس‌ها راهی روسیه می‌شوند. خروج مردم دونتسک از شرق اوکراین از دو روز پیش و با دستور رهبران جدایی طلب آغاز شده. اکثرشان روس زبانند و عده‌ایشان حتی شهروندی روسیه را هم دارند. می‌روند و نمی‌دانند کی برمی‌گردند. و این فراخوان بسیج عمومی توسط رهبر منطقه خودخوانده دونتسک.
امروز من دستور بسیج عمومی را صادر کردم. از همه مردان جمهوری که قادر به حمل سلاح هستند دعوت می‌کنم تا به پا خیزند و از خانواده، فرزندان، همسران و مادرانشون دفاع کنند.
تخلیه سکنه، فرمان بسیج عمومی و نیروهای روسیه که پرتعداد در مرزها مستقر شدند. این هم رئیس جمهوریش که همراه همتای بلاروسی خود ناظر انجام یکی از بزرگترین مانورهای مشترکشان هستند. مانوری که در آن موشک‌های بالستیک و کروز شلیک شدند. کرملین اعلام کرد که نیروهای هوافضای روسیه با موفقیت موشک‌های بالستیک مافوق صوت کینجال با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای و پرتاب از هوا و دیگر انواع موشک‌ها را در طول رزمایش شلیک کردند. اینها همه نشانه‌های تشدید تنش‌اند. هرچند ولادیمیر پوتین می‌گوید قصد حمله به اوکراین را ندارد. رئیس جمهوری آمریکا اما همچنان بر احتمال حمله قریب الوقوع روسیه به اوکراین تاکید می‌کند. معاونش هم در کنفرانس امنیتی مونیخ بار دیگر برای مسکو خط و نشان کشید.
بذارید واضح بگم، با اطمینان کامل میتونم بگم اگر روسیه بار دیگه به اوکراین حمله کنه، آمریکا به همراه متحدانش هزینه اقتصادی قابل توجه و بی سابقه ای رو بر او تحمیل میکنن.
خانم هریس البته گفت آمریکا صرفاً به تحمیل هزینه‌های اقتصادی به روسیه بسنده نمی‌کند و همین حالا 6000 نیروی کمکی به لهستان، رومانی و آلمان اعزام کرده. او گفت در صورت بروز جنگ سربازان آمریکایی در اوکراین نمی‌جنگند، اما از هر ذره خاک کشورهای عضو ناتو حفاظت می‌کنند. نخست وزیر بریتانیا هم گفت در صورت حمله روسیه به اوکراین دولت بریتانیا بازارهای لندن را به روی شرکت‌ها و تجار روسیه می‌بندد. صدر اعظم آلمان هم استقرار حدود 100,000 نیروی روسیه در مرز با اوکراین را اقدامی غیر قابل توجیه خواند. اولاف شولتز می‌گوید کشورهای غربی برای مذاکره آماده‌اند، اما میان خواسته‌های توجیه ناپذیر و منافع امنیتی قابل توجیه تفاوت واضح باید قائل شد. قدرت‌های غربی به صراحت اعلام کردند اصولی مانند حفظ تمامیت ارضی اوکراین و حق درخواست عضویت این کشور در ناتو قابل مذاکره نیستند. از طرف دیگر روسیه همچنان عدم پیوستن کیف به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی را به عنوان یکی از درخواست‌های اصلیش مطرح می‌کند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
تورج عطابکی همراه ماست، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ از آمستردام در هلند. آقای عطابکی، چقدر رهبران کشورهای اروپایی میتونن مانع برپایی جنگ احتمالی میان اوکراین و روسیه بشن؟
به نقد آنچه که ما در کنفرانس مونیخ میبینیم که در حقیقت شاخص یک اجماع اروپایی یا اجماع غربی یا حتی اجماع جهانیه، همه یک صدا هستند که از روسیه بخوان که تمامیت ارضی اوکراین رو به رسمیت بشناسه و جنگی رو علیه اوکراین آغاز نکنه. حتی اتحادیه اروپا از منشور اتحادیه اروپا هم فراتر رفته و به منشور سازمان ملل متحد اشاره داره که ماده دوش اشاره مشخص میکنه این که هیچ کشوری نباید تمامیت ارضی یکی از اعضای سازمان ملل متحد رو نادیده بگیره. بنابراین به نقد این اجماع وجود داره. حالا ببینیم از اون طرف آیا گوش شنوایی هست یا نه.
اگر نباشه عواقب این حمله احتمالی چه خواهد بود؟
ببینید، یک نگاه گذرا بکنیم به وضعیت فعلی. به نقد اگر همین لحظه بخوایم نگاه بکنیم، تو بازی برد برد یا برد باختی که میتونیم رقم بزنیم، روسیه یک بردی پیدا کرده و اونم استقرار موشک‌های دوربرد در خاک بلاروس و به نوعی استقرار کامل نظامی خودش رو تأمین کرده، یعنی بدون هیچ چانه‌زنی و یا تمهیداتی از این دست دیپلماتیک تونسته که در بلاروس حضور داشته باشه. خب این برده برای آقای پوتین، اما این برد از قبل بحران اوکراین به دست اومده. در زمینه اوکراین هنوز نتونسته غرب رو متقاعد کنه که قول بدن تا از عضویت اوکراین در ناتو دست بردارن و همینطور نتونسته که بر بستر مینسک دو خودمختاری و یا جداسری بسیار چشمگیری برای دو جمهوری خودخوانده این شرق اوکراین دست و پا کنه. از طرف دیگه اگر به غرب نگاه کنیم، غرب باختی نداشته به نقد. گفته که اگر که روسیه همچنان بخواد اوکراین رو زیر فشار قرار بده و یا بخواد که لشکر کشی کنه بخواد که اوکراین، ما تمام قد پشت اوکراین ایستادیم و تهدید تحریم‌های کمرشکنی فلج کننده ای رو اعمال خواهیم کرد که در تاریخ روابط دیپلماتیک و روابط اقتصادی روسیه با غرب بی همتا باشه.
به حال آقای عطابکی، آنطور که شما اشاره کردید، روسیه یک برد نسبی در حقیقت در این آغاز این جنگ احتمالی خواهد داشت. این جنگ جنگی هستش که هم اروپا رو درگیر خواهد کرد، هم آمریکا رو درگیر خواهد کرد. واقعا برنده این جنگ احتمالی که خواهد بود؟
مطمئنن برنده این جنگ روسیه نخواهد بود. مطمئنن برنده این جنگ کشورهای شرق اروپا خواهند شد که روابط تنگاتنگتری با ناتو خواهند داشت. ناتو در حقیقت برنده خواهد شد. چرا؟ چون که به نزدیکی و پشت مرزهای روسیه خواهد رسید، یعنی از اون چی که آقای پوتین گمان هم میکرد نزدیکتر خواهد شد و روسیه به خاطر وضعیت اقتصادی که داره دچار در حقیقت بحرانهای وخیم تری خواهد شد. این آن چیزیست که من در حقیقت میتونم ببینم. البته در میان مدت یا کوتاه مدت اروپا هم ضررهای اقتصادی رو به ویژه در زمینه تامین انرژی باید متحمل بشه. تلاش هم کردن در یکی دو سال آخر در گذشته که از وابستگی اتحادیه اروپا یا پاره از اعضای اتحادیه اروپا به انرژی روسیه کمتر کنند و این رو در مورد لهستان یا در مورد حتی آلمان میتونیم سراغ بگیریم. اما به هر صورت نمیشه از رپرپه این در بحران بر اقتصاد، تأثیر رپرپه این بحران بر اقتصاد اروپا چشم پوشید.
به هر حال اون همونطور که شما گفتین سایه این جنگ احتمالی روی همه جا، حتی روی کنفرانس مونیخ هم بوده. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که هفته آینده حتما حمله میشه. پیشتر هم آمریکا اعلام کرده بود که این هفته که گذشت این اتفاق میفته. آیا به غیر از استقرار نیروهای نظامی، به غیر از خالی کردن شهرهای مرزی اوکراین از به هر حال ساکنان، آیا نشانه دیگری از آغاز جنگ احتمالی وجود داره؟
ببینید، من همیشه گفتم در خدمت شما و دوستان خوب رادیو فردا که ما شاهد یک جنگ تمام عیار نخواهیم شد. جنگ تمام عیار یعنی لشکرکشی گسترده روسیه به خاک اوکراین طبقات بسیار گران باری خواهد داشت برای روسیه و میتونه فلج کنه. اما آنچه که به نظر میاد این که در شکل محدودش روسیه میتونه از دو جمهوری خودمختار یا خودخوانده دفاع کنه. همینجا هم کوتاه اشاره کنم که نباید نقش چین رو نادیده گرفت. در لحظات پایانی همیشه میتونه چین ظاهر بشه و با رفتار نزدیکی که با روسیه داره از روسیه بخواد که به نوعی در رفتار خودش نسبت به اوکراین و این بحران تجدید نظر کنه.
تورج اتابکی همراه ما بود، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ از آمستردام. وضعیت زنان و کودکان عضو گروه حکومت اسلامی یا داعش معضلی است که همچنان چاره‌ای برای آن پیدا نشده. از یک سو کشورهایشان حاضر به پذیرش آنها نیستند و از سوی دیگر وضعیت زندگیشان در شرایط سختی قرار دارد. در این میان زنانی هستند که میگویند از همراهی با همسرانشان و اندیشه‌های تندرو پشیمانند، برای همین جانشان در خطر است. ایلیا جزیری گزارش می‌دهد.
این تهدیدی است که هسته های خفته گروه حکومت اسلامی یا داعش ایجاد می کنند. حملات و خشونت های پراکنده و گاه و بیگاه در بعضی مناطق، و اینجا تهدیدی دیگر، اردوگاه الهول در شمال شرق سوریه، محل نگهداری زنان و کودکان جنگجویان داعش. حدود 4 سال پس از اعلام شکست این گروه، این اردوگاه ها همچنان برقرار هستند.
بعد از 3 سال چرا من هنوز اینجام؟ اصلا چرا اینجا زن و بچه هست؟ این بچه ها تا کی باید به خاطر جرم های والدینشون مجازات بشن؟ فقط این نیست، واقعا فکر میکنین اینجا اوضاع بهتر میشه؟ اینجا زنای تندروی هم هستن، زنایی که ایدئولوژی های تروریستی دارن. وضعیت خیلی سخته، اما فکر میکنین برای زنانی که به خاطر زندگی خودشون و بچه هاشون دارن می جنگن، بعد از فوت وقت چی پیش میاد؟
این اردوگاه توسط نیروهای کرد سوریه مدیریت می شوند، نیروهایی که داعش در منطقشان دست به کشتن هزاران نفر زد.
وضعیت کردها طوریه که محال ازشون توقع داشته باشیم با مهر و محبت رفتار کنن، حتی با زندانیایی که زن و بچه هستن. محال ازشون انتظار داشته باشیم طوری با ما رفتار کنن که در کشورمون با همون رفتار می شد، به خاطر اینکه اونها نزدیکانی داشتن که به دست داعش کشته شدن. پس نگاهشون باید به ما چطوری باشه؟ چطوری؟ آیا می تونستن از این مسئله عبور کنن؟ اونها اصلا وقت سوگواری و درمان نداشتن.
کیمبرلی پولمن سال 2019 با تسلیم خود به جنگجویان کرد سوریه اعلام کرد که از داعش جدا شده و از گذشته خود پشیمان است، اما همچنان در این اردوگاه است و برای ادامه زندگی تلاش می کند.
از داعش نجات پیدا کردیم، اما زنده موندن توی این اردوگاه ها داستان دیگه ایه. مسئله حیرت آور اینه که بسیاری از زنها بیشتر از زمانی که با داعش بودن رو توی این اردوگاه ها سپری کردن.
زنانی که همچنان پیرو و اندیشه داعش هستند تهدیدی جدی برای زنانی هستند که دیگر به این اندیشه اعتقاد ندارند. اردوگاه الهول شاهد خشونت های بسیاری در این ارتباط بوده.
حدود 3 ماه پیش زنهای از داعش به چادر من حمله کردن. سنگ به سمت ما پرتاب میکردن. اونم نه سنگای کوچیک. چادر میلرزید. با چاقو پارش کردن. پا برهنه به همراه بچه هم فرار کردیم و به یه چادر دیگه پناه بردیم که برای یکی از دوستای خیلی خوبم بود. نیروهای امنیتی که همه چیز رو دیدن اومدن و به ما کمک کردن.
برخی همسران جنگجویان داعش میگویند فریب خورده اند، اما معضل بزرگ این است که کشورها هنوز نه تحویل گرفتن اتباع زندانشان از اعضای داعش را پذیرفته و نه همسران اعضای گروه حکومت اسلامی را.
میخوام به خونه برگردم. از لحاظ روانی و بدنی خسته شدم. بچه هم باید زندگی طبیعی داشته باشن. میخوام همونطور که من قبلا زندگی میکردم زندگی کنن. من اشتباه کردم که با شوهرم همراهی کردم. البته به من دروغ گفته بود. اصلا قصد نداشتم آلمان رو ترک کنم و به جایی برم که توش جنگه. آلمان زندگی خیلی خوبی داشتم.
و این وضعیت اردوگاه الهول که می تواند تهدیدی برای آینده باشد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
معدود فیلم هایی در تاریخ سینما می توان یافت که به دنیای یک شخص دو قطبی پرداخته باشد. بیقرار عنوان فیلم تازه از جواکیم لفوس، فیلمساز بلژیکی که این بیماری را در رابطه یک زوج می کاود. محمد عبدی با کارگردان این فیلم گفتگوی اختصاصی داشته که با هم می‌بینیم.
Donc tu me crois pas?
Non, je te crois pas.
Et du coup tu me crois pas mais moi je te crois pas non plus.
زندگی یک زوج به چه صورت در می‌آید اگر یکی از آنها به بیماری دو قطبی دچار شده باشد؟ جواکیم لفوس، کارگردان بلژیکی در فیلم بیقرار این داستان را دستمایه خود قرار داده. فیلمی که سفرهای جشنواره‌ایش را از بخش مسابقه جشنواره کن آغاز کرد.
بیقرار داستانیه که من 30 ساله میخواستم روایتش کنم، چون به بخشی از دوران کودکی من مربوط میشه. من در خانواده بزرگ شدم که پدرم از بیماری دو قطبی رنج میبرد و برای همین از وقتی که فقط یک نوجوان بودم دلم میخواست این داستان را تعریف کنم.
Et je sais que adolescent et tout ça, j'ai très vite pensé que j'avais envie de raconter ça un jour.
Il y a papa qui a des temps. Je sais pas ce qu'il veut faire.
Quoi?
فیلم مضمون تنهایی انسانها را در هر شرایطی مورد توجه قرار می دهد و تنهایی مرد دو قطبی داستان که سعی دارد با نقاشی خود را تسکین دهد به شکلهای مختلفی در شخصیت زن داستان هم تکرار می شود.
لیلا نمیتونه مشکلات دامین رو حل کنه و دامین هم نمیتونه مشکلات لیلا رو حل کنه. این موضوع اصلی فیلمه، اینکه هر کدوم از ما باید مشکلاتمون رو خودمون حل کنیم و مسئولیتش رو بپذیریم. مایه فیلم اینه که وقتی یک بیماری در یک زوج یا یک خانواده پیدا میشه، همه چیز روی اون متمرکز میشه و همه چیز دیگه فراموش میشه، در حالی که این خطرناکه که به فرد فقط به عنوان یک بیمار نگاه کنیم. در فیلم میبینیم که دامین فقط یک مرد دو قطبی نیست، اون یک نقاشه، یک عاشقه و یک دوست، و لیلا هم یک عاشقه، یک همسره و یک مادر. اما همه اینا فراموش میشه. ما کنجکاویمون رو درباره همه چیز از دست میدیم و تنها به بیماری فکر میکنیم و این گونه است که خودش یه بیماری تازه رو پدید میاره. میتونم مثال براتون بیارم از بیماری کووید، بیماری که همه توجه ها رو به خودش جلب کرده، انگار که بشر هیچ مشکل دیگه‌ای نداره.
عراق با مشکل جدی کمبود آب روبروست. پروژه های سدسازی و آبیاری در ترکیه باعث شده آب رودخانه دجله کاهش چشمگیری داشته باشد. علاوه بر کمبود آب، منابع آب بصره آلوده است و میزان شوری این آب ها نیز بسیار بالاست.
شهر بصره در جنوب شرقی عراق دومین شهر بزرگ این کشور است که اروندرود یا شط العرب از آن می گذرد. حالا کمبود آب به مشکلات مردم این منطقه اضافه شده. این مشکل به دلیل پروژه‌های آبیاری و سدسازی در ترکیه به وجود آمده است. رودهای دجله و فرات از سرزمین کوهستانی در جنوب شرقی ترکیه سرچشمه گرفته و با گذشتن از سوریه و عراق به خلیج فارس می‌ریزند. این رودخانه‌ها منبع اصلی آب در عراق هستند و صنعت کشاورزی این کشور به آنها وابسته است. اما در سالهای اخیر تنش‌ها در منطقه سر پروژه‌های سدسازی و آبیاری ترکیه بالا رفته. ترکیه در تلاش است با استفاده از این منابع تولید برق داخلی خود را افزایش دهد.
ترکیه میگوید که هیچ تأثیر منفی روی منابع آب عراق نمیگذارد. مشخصه که این واقعیت نداره. اگه یک موافقت نامی بین المللی وجود داشت، ما همین گفته ترکیه را که سد سازی اونها بی تأثیر بوده قبول میکردیم. اما سد ساخته شده و هیچ موافقت نامی بین المللی هم وجود نداره. ما معتقدیم که این مسئله روی منابع آب ما تأثیر گذاشته.
وزیر منابع آب عراق میگوید امسال میزان آب ورودی از مرز ترکیه و شمال عراق 50% کمتر از میانگین بوده است. میزان بارش سالیانه نیز نسبت به پارسال 50% کاهش داشته. علاوه بر کمبود آب، میزان آلودگی و شوری رودخانه‌های بصره نیز افزایش چشمگیری داشته است. زباله‌های صنعتی و فاضلاب شهری منابع آب این شهر بزرگ را آلوده کرده است.
ما متوجه افزایش میزان شوری در آب شط العرب شدیم، به خصوص در جنوب بصره و از منطقه فاو تا ناحیه ابوخصیب. این میزان شوری آب از سطح مجاز برای مصارف کشاورزی گذشته.
وزیر منابع آب عراق میگوید برای اولین بار از سال 1997 دولت کنونی این کشور تصمیم درستی برای حل مشکل آلودگی و شوری آب بصره گرفته. دولت قصد دارد به جای استفاده از کانال‌های آب، توزیع آب شهر را از طریق لوله‌های آب انجام دهد. سازمان ملل می‌گوید کاهش آب دجله و فرات بی سابقه است و ممکن است موجب آوارگی مردم منطقه شود. آلودگی، میزان بالای شوری آب و کمبود آن باعث بروز بیماری در بسیاری از مردم عراق شده است که تابستان دو سال قبل اعتراضاتی در جنوب عراق به دنبال داشته.
علی ارسلان، ملی‌پوش کشتی فرنگی ایران، فقط دو ماه پس از عقص تابعیت صربستان ضمن غلبه بر حریف ایرانی اولین مدال طلای خود را برای این کشور به دست آورد. مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک با ماست. مهدی ارسلان بعد از قهرمانی از بی‌عدالتی در ورزش ایران انتقاد کرده، بیشتر برامون بگو از او و موفقیتی که کسب کرده.
درود رویا. ارسلان قهرمان کشتی فرنگی آسیا شده با دوبنده تیم ملی ایران. جالبه که مخاطبین برنامه بدونن که او حتی سابقه غلبه بر رضا گرایی قهرمان المپیک رو هم داره، ولی خب به خاطر اختلافاتی که با محمد بنا داشت، اختلاف که چه عرض کنم، در واقع آقای بنا روی او نظر نداشت و این نظر داشتن یا نظر نداشتن وقتی که شرایط انتخاب تیم ملی قانونمند نباشه متاسفانه تعیین کننده میشه و یک نفر ممکنه که با شایستگی کنار بمونه و این ایرادیه که به هر حال به کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی وارده. و جالبه که او با اینکه تمرین نداشت اومده در این رقابت‌ها شرکت کرده در تورنمنت بلغارستان. خودش هم در مصاحبهش گفته که من فقط دنبال کارهای گذرنامه بودم و یک هفته به این رقابت‌ها تونستم گذرنامه صربستان رو بگیرم. بدون تمرین اومد اونجا، هندوستان رو برد، نمت نفر سوم جهان از صربستان رو شکست داد، بعد مقابل علیرضا عبدولی از ایران به راحتی به پیروزی رسید و در ادامه هم رقبای خودش رو شکست داد. در فینال هم حریف مجارستانی رو راحت با برتری کامل از پیش رو برداشت و قهرمان شد. دیگه بعد رفته رفته منتظر باشیم تا تقابل او با گرایی رو ببینیم در رقابت‌های جهانی. در مصاحبهش با خبرگزاری ایسنا گفته که اینجا، منظور صربستانه، بازی نمیدن ورزشکار رو و عدالت رعایت میشه، حقشون نمیخورن و برنامه ها مشخصه. یعنی طعنه زده باز به محمد بنا و کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی، به باور من براحتی این سرمایه مهم کشتی فرنگی ایران رو از دست دادن.
مرسی. اما دیوان حکمیت ورزش حکم محرومیت پرچمدار کاروان نظامی ایران در المپیک زمستانی رو تایید کرد. به نظر میسه حاشیه‌های کاروان ایران در پکن تمامی نداره.
شگفت‌آور واقعا. یک کاروان نقلی از لحاظ تعداد ورزشکار فقط 3 نفر که یکی دوپینگش در اومد، یکی از خط پایان نگذشت، یکی هم از دور رقابت خارج شد، ولی کاروان پرتعداد از لحاظ همراهان و بسیار پرحاشیه. خیلی عجیبه که در المپیک ورزشکاری وقتی تستش مثبت میشه دیگه المپیک، اونجا آزمایشات بسیار دقیقه، چرا اعتراض کردن؟ یک هزینه ای رو مضاعف پرداختن برای نمونه بی و بعد شکایت به دیوان حکمیت. آخه برای چی؟ واقعا منطقی نبود. و این همه هیاهو، سر و صدا، جنجال و دنبال مقصر گشتن در حالی که مشخص مقصر اصلیه این قائل و اتفاقات تلخ فدراسیون اسکیه و البته افرادی که میان و چهره های غیر متخصص رو به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب میکنن با مهندسی انتخابات و چیدن آرا در مجمع، که خب در اغلب فدراسیون ها این قضیه تاسف بار و سالهای سال داریم ببینیم.
و لیگ برتر والیبال زنان هم بسیار بی سر و صدا به پایان رسید. چطور بود این رقابت ها؟ خیلی کوتاه مهدی.
خب واقعا تاسف آور، تیم باریجسانس کاشان اومده با شایستگی قهرمان شده، تونسته سایپا رو ببره. برای اولین بار شاگردان شعبان خمسه تونستن به قهرمانی برسن. چرا پخش نمیشه مسابقات؟ چرا باید مردم بی اطلاع بمونن و مسابقات رو نبینن؟ این مسئله حق پخش رقابت‌های ورزشی زنان یک مطالبه همیشگیه و ایرادی هم نداره. هر بار با هر رقابتی که به پایان میرسه ما این رو یادآوری میکنیم چرا رقابت‌های والیبال زنان ایران در لیگ برتر پخش نشد و مردم بی اطلاع موندن از جزئیات رقابت‌ها که بسیار هم جذاب پیگیری شده.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک.
سپاسگزارم.
قدیمی‌ترین مجسمه چوبی جهان با نام شیگیر در موزه تاریخ روسیه میزبان بازدیدکنندگان است. برآورد می‌شود که این مجسمه بیش از 2 برابر اهرام مصر و حدود 11500 سال قدمت داشته باشد. شیگیر در سال 1890 میلادی کشف شد. به گفته دیرینشناسان این مجسمه باورهای مردم دوران میانسنگی را نشان می‌دهد.
با شگیر آشنا شوید. قدیمی ترین مجسمه چوبی جهان، شگیر اواخر قرن 18 میلادی در روسیه کشف شد و امروز در موزه تاریخ یکاترینبورگ در غرب این کشور نگهداری می شود. به گفته دیرین شناسان این مجسمه بیش از 2 برابر اهرام مصر و حدود 11500 سال قدمت دارد. شگیر شامل یک سر، چند صورت و قطعاتی با تزئینات هندسی است. دیرین شناسان اولین بار شگیر را در سال 1914 میلادی بازسازی کردند. این مجسمه در زمان کشف بیش از 5 متر ارتفاع داشت و همراه آن 8 صورت انسان نما با تزئینات هندسی نیز یافت شد که برآورد می شود نمادی از 8 شخصیت متفاوت است. بعدها قطعاتی از بدنی شگیر به دلایلی نامعلوم گم شد و حالا ارتفاع آن نزدیک به 3.5 متر است. به گفته دیرین شناسان شگیر باورهای مردم دوران میانسنگی را نشان می‌دهد.
اهمیت شگیر به ویژه برای همکاران غربی ما در اینه که تصور می‌شد بیشترین ایده‌ها و اسطوره‌های جهان اون موقع بین کشاورزان و دامپروران بوده، یعنی بین مردمی که برای اقتصادشون به تولید روی آورده بودن، در صورتی که برای شکارچیان، ماهیگیران و گردآورنده‌ها همه چیز خیلی بدوی بوده. ولی حالا می‌بینیم که این مردم تصور متفاوت و پیچیده‌تری از دنیا داشتن.
این مجسمه چوبی در سال 1890 میلادی در معادن طلا 70 کیلومتری یکاترینبورگ کشف شد. مجموعی از اشیای دیگر نیز از این منطقه به همراه شگیر به نمایش گذاشته شده است. اشیای شامل تجهیزات ماهیگیری و شکار، لوازم خانه و ابزار کار سنگی که همگی بیش از 11000 سال قدمت دارند. اما شگیر تنها نمونه از مجسمه چوبی با این خصوصیات منحصر به فرد است.
ممکن بود اتفاقات و شرایط نامناسبی برای این مجسمه بیفته و هیچ وقت کشف نشه. مثلا اگه مجسمه داخل دریاچه نمی‌افتاد و منطقه بعدتر باتلاقی نمی‌شد، هیچ وقت دووم نمی‌آورد. اگه جایی روی ساحل و در شنها قرار می‌گرفت، طی چند هزار سال تجزیه می‌شد و ما موفق به کشفش نمی‌شدیم.
دیرین شناسان احتمال می‌دهند شگیر در مراسمی به عنوان نماد ورود نوجوانان قبیله به دوران بزرگسالی استفاده می‌شد. گمان می‌رود منشأ جهان، اجداد و تاریخچه قبیله به کمک 8 چهره متفاوت آن به جوانان نشان داده می‌شد. با وجود اینکه محل اکتشاف شگیر امروز زیر آب رفته و از دسترس خارج شده، محققین همچنان امیدوارند اکتشافات منحصر به فرد دیگری مانند شگیر در منطقه داشته باشند.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه اعتماد گزارشی داره با عنوان مطالبه نکنید مقاومت کنید و نوشته که این روزها با افزایش نارضایتی و اوجگیری اعتراضات مردم، مقام‌های جمهوری اسلامی از تریبون‌های مختلف توصیه می‌کنند که مردم باید بیشتر مقاومت کنند و مطالبه نکنند و خواسته‌ای نداشته باشند. این روزنامه از جمله به اظهارات عبدالحسین روح الامینی نماینده مجلس شورای اسلامی اشاره کرده که گفته قبلاً مردم از دستشویی‌ها و سرویس بهداشتی مشترک استفاده میکردن، حالا همه توقعشون رفته بالا و میخوان خانه مستقل داشته باشن. بخش دیگری از سخنان مقامات جمهوری اسلامی در این گزارش روزنامه همدلی بهش اشاره شده، از جمله اظهارات احمد علمانهدا امام جمعه مشهد و نماینده علی خامنه‌ای در استان خراسان رضوی که در همین جمعه گذشته گفته که مردم کم کم دارن مقاوم میشن در برابر مشکلات اقتصادی و معیشتی، ولی لازمه که بیشتر مقاومت کنن تا جمهوری اسلامی سکویی بشه برای ظهور امام زمان. البته آقای علی بیگدلی، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه، به روزنامه همدلی گفته که تحمل تحریم هیچ فضیلتی نیست. ایشون گفته که معلوم نیست چرا باید مردم ایران برای هیچ و پوش تحریم ها رو تحمل کنن و روز به روز وضعیت معیشتی وخیمتری پیدا کنن و رنج بیشتری ببرن، در حالی که ایران کشور ثروتمندی است و مردم ایران باید از یک حداقل رفاه نسبی برخوردار باشن. ایشون گفته که این در حالیه مقام های جمهوری اسلامی توصیه میکنن به مردم که بیشتر مقاومت کنید، بیشتر رنج بکشید، اما فسادهای گسترده‌تر رو هر روز مردم شاهد هستند و رانت‌های بزرگتر رو میبینن. و آقای بیگدلی به روزنامه همدلی گفته که در حال حاضر شکاف ملت دولت و ملت حاکمیت به حدی گسترده شده که در طول 43 سال گذشته بی سابقه است به دلیل همین وضعیتی که پیش آمده. یعنی مقام های حکومتی به مردم توصیه می کنند که بیشتر رنج بکشن، ولی خودشون به طور مرتب دچار فسادهای چند هزار میلیاردی و رانت‌خواری های گسترده می شن. اما در ارتباط با همین مطالبات و خواسته ها هم روزنامه همدلی، روزنامه اعتماد گزارشی داره درباره اعتراضات معلمان که روز شنبه بار دیگر برگزار شد. اعتراضات تجمعهای اعتراضی معلمان که خواستار اجرای رتبه بندی برای معلمان شاغل و همسانسازی حقوق برای بازنشستگان هستند. روزنامه اعتماد نوشته که در اخیرا مطرح شده که ابراهیم رئیسی گفته که بار مالی طرح رتبه بندی برای دولت سنگین و دولت نمیتونه اون رو اجرا بکنه. این روزنامه اشاره کرده به این موضوع که 14 سال هست به معلمان وعده دادن مقام های جمهوری اسلامی در دولت و مجلس که رتبه بندی رو اجرا خواهند کرد، ولی هرگز این کار رو انجام ندادن. به همین دلیل اعتماد از نارضایی و اعتراضات معلمان به عنوان نارضایی تکذیب ناپذیر یاد کرده. اما همزمان روزنامه اعتماد یک یادداشت منتشر کرده و در این یادداشت با عنوان تغییر مرجع فروش نفت چرا، نوشته که در لایحه بودجه سال آینده، یعنی سال 1401، بند یه از تبصره یک این لایحه اجازه داده 4,500,000,000 یورو از فروش نفت، از نفت خام ایران در واقع، در اختیار نیروهای مسلح، در واقع سپاه پاسداران قرار بگیره، با عنوان بنوشته این روزنامه افزایش توان دفاعی و حمایت از تحقیقات نظامی. روزنامه اعتماد گفته که نمایندگان باید تبعات این تصمیم رو به درستی بسنجند، چرا که ممکن هست که در واقع فسادهای گسترده‌ای باز پشت این ماجرا ایجاد بشه.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و آماده باشید.